با سلام و وقت بخیر. هیئت وزارت داخله افغانستان مشغول بررسی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. تا 1000 موتر و تانکر در رویداد سوختند. معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش خواهد یافت. سرپرست وزارت مالیه میگوید. و وزیر خارجه آمریکا خانه تحقیق در مورد حمله راکتی در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی کشته شد. پنج عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
هیئت حقیقتیاب گفته است در پیوند با آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه به پیشرفتهای خوب دست یافته. نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز می شود و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا را داد. سلام، خوش آمدید. هیئت حقیقتیاب می گوید در پیوند به آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه با پیشرفتهای خوب دست یافته. زلمه منگل رئیس این هیئت امروز به خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت افشای جزئیات پیشرفتها بر روند تحقیقات آسیب می رساند.
ما تاکید داشتم که اگر قرار باشه که ما این جزئیات رو حالا قبل از تکمیل شدن تحقیقاتشان ارائه بکنن، بیم از این وجود داره که افرادی که از حالا متهم به قضیه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هستند پا و فرار بگذارند.
یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به رادیو آزادی گفته است به اثر آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه شنبه نزدیک 1000 موتر سوختند. او وارد شدن صدها میلیون دلار خساره مالی به تاجران را هم تایید کرده است. انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت آنها در نشستهای چهارشنبه و پنجشنبه در مورد آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم می گیرند. او به پرسش رادیو آزادی که اولویت ناتو بیرون شدن کامل از افغانستان در اول ماه می است یا ماندن در این کشور، این گونه پاسخ داد.
اولویت ما این است که افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان بین المللی مبدل نشود. از روز نخست همین برای ما اولویت بوده هنگامی که 20 سال پیش به افغانستان رفتیم.
محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 به گونه چشمگیر افزایش می‌یابد. پاینده در توییت نوشته که برای تمویل آن معاش رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و اعضای کابینه و شمار دیگر از کارمندان دولت کاهش خواهد یافت. طرح تازه وزارت مالیه پس از چند هفته جنجال میان مجلس و حکومت اعلام شده. پیش از این ولسی جرگه دو بار طرح بودجه سال مالی 1400 را بر اساس 19 دلیل از جمله به گفتهش رعایت نشدن توازن در معاش کارمندان دولت رد کرده. کریستیان شرانر بورگنر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار به اردو این کشور در مورد پیامدهای جدی سرکوب معترضان هشدار داده. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بورگنر دیروز در گفتگوی تلفنی با معاون حکومت نظامی حاکم در میانمار تاکید کرد که به حق تجمع و اعتراض صلح آمیز مردم باید کامل احترام گذاشته شود. اعتراض ها پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی بر رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. اردوی میانمار تلاش ها برای سرکوب اعتراض ها را افزایش داده، زیرا به گفتش ادامه اعتراض ها به ثبات زیان می رساند. سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را داد. این سازمان دیروز در اعلامیه تصمیمش در این مورد را اعلام کرد. انستیتیوت سیروم هند و شرکت آسترازنکا اسک بیوی کوریای جنوبی این واکسین را تولید کردند. سازمان صحی جهان در ماه دسامبر پارسال مجوز استفاده از واکسین فایزر و بیو اینتیک را نیز داده بود. و سارنوالان خواهان جریمه 950,000 روبلی معادل 13,000 دلاری الکسی ناوالنی منتقد کرملین و مخالف سیاسی روسیه شدند. آنها در جریان محاکمه امروز ناوالنی در مسکو این خواست را مطرح کردند. متحدان او گفتند محاکمه انگیزه سیاسی دارد. مقامها ناوالنی را متهم کردند که به یک سرباز جنگ جهانی دوم تهمت زده. این سرباز در یک ویدیوی تبلیغاتی برنامه ریزی شده از سوی کرملین ظاهر شده. ناوالنی افراد را که در ویدیو نقش بازی کردن مسخره کرده و آنها را خائن‌های فاسد خوانده. ناوالنی اوایل این ماه با اتهام نقض شرایط آزادی مشروط از زندان و حدود 3 سال زندان محکوم شد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:06 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت هیئت وزارت داخله افغانستان مشغول بررسی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. تا 1,000 موتر و تانکر در رویداد سوختند. افزایش نرخ مواد نفتی و گاز در افغانستان پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه.
گاز کیلوی 50 روپیه بود، حال 75 روپیه شده. تاوان 1 کیلو گاز ندارادن.
معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. سرپرست وزارت مالیه میگوید.
ما روی کمیت زیاد کار کرده اما...
اظهارات سرپرست وزارت معارف بود که گفته است از لحاظ کیفیت مشکل زیاده در معارف افغانستان وجود دارد. تخفیف برای مشتریان در یک سلمونی اگر در وقت انتظار کتاب بخوانند.
امی باعث شده که من یک چیزی مطالعه بکنم. امی دوستان که من اینجا مطالعه میکنم باز یکان گپای جالب که یاد میگیره بر من قدمم شریک میکنم.
در رویدادهای جهانی وزیر خارجه آمریکا خانه تحقیق در مورد حمله راکتی در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی کشته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. هیئت وزارت داخله افغانستان مشغول بررسی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات است. تا 1,000 موتر و تانکر در رویداد سوختند. ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید این آمار را در جریان 3 روز گذشته جمع‌آوری کرده. والی هرات دیروز گفت که خلاف معمول به جای 600 موتر بیش از 2500 موتر و تانکر در گمرک هرات توقف کرده بودند. برای گرفتن جزئیات بیشتر امین اکنون خبرنگار رادیو آزادی را، البته گزارش داریم که خبرنگار رادیو آزادی فرستاده، بشنوین گزارش را.
هرچند 4 روز از آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران می گذرد، اما هیئت اعزامی و مسئولان محلی در هرات می گویند که تا کنون به تحقیقات نهایی دست نیافتند. سلمی منگل رئیس هیئت اعزامی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت تلاش ها برای روشنایی بیشتر از چگونگی وقوع آتش سوزی در اسلام قلعه و تثبیت خسارات وارده از سوی آنان و مقام های محلی هرات ادامه دارد. به باور رانندگان و برخی از تاجران، نگهداری بیش از 10 روز و تجمع بیش از حد موترهای باربری و تانکرهای تیل و گاز در گمرک هرات از عوامل اصلی گسترش این آتش سوزی است. یونس گازیزاده رئیس اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید آمارهای ابتدایی نشان میدهد که نزدیک به 1,000 موتر در این رویداد سوخته و دستکم 200 میلیون دلار آمریکایی به سکتور خصوصی خسارت وارد شده.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده متعتل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک به 100 تانکر ضرب شده و به اطراف پرد شده. اگر اینا رو روی هم تصور کنیم و محاسبه کنیم، شواهد و لاشه های موترها به 1000 اراده رسیده.
ولی هراد نیز این رویداد را فاجعه بار می خواند. میگوید که برخی از تاجران و راننده ها با استفاده از این آتش سوزی دست به چور و چپاول اموال مردم زدند. عبدالوحید قتالی ولی ایراد میگوید آنان اسناد و شواهد معتبری را در دست دارند و با ختم تحقیقات این افراد به نهادهای مسئول معرفی خواهند شد.
چرا مافیا امروز همکاری نمی کنن که موتر از اونها را ما ببرن به داخل گمرک؟ ما با کنار تاجر خود هستم، تاجر خودم میشناسم، اما فیصدی بزرگی که کسایی که امروز آمده و ادعا میکنه کسایی است که در اونجا فسادی انجام داده و امروز حاضر نمیشه این واسطه بیایه. ما قصد بررسی نداشتیم، قصد از این داشتیم که نجات بدیم، حتی حاضر نشد که ما او را نجات بدیم. تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهرا، حاضر نشد او را اسکورت بکنیم، حاضر نشد که او را از صاحب بکشیم، فقط به امید از اینکه یک بار از او افشا نشه و یک دوم که بتونه داخل قریه او را تخلیه کنه. 80% وقت ما را نافرمانی های از اینا گرفت.
با این حال مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از حکومت خواستار غرامت هستند. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات عدم توجه حکومت به زیرساختهای بنادر و فساد در گمرک اسلام قلعه را از عمدترین دلایل این آتش سوزی بزرگ می دارد. با آنکه تاکنون هیئت اعزامی وزارت داخله افغانستان و مسئولان محلی در هرات دلایل اصلی وقوع این رویداد را اعلام نکردند، اما والی هرات گفته است که انفجار یک اراده موتر گاز مایع در گمرک اسلام قلعه این آتش سوزی را گسترش داده است. اما معلوم شود که نتایج کار هیئت نیز به همین موضوع بسنده خواهد شد یا سرنخ‌های جدیدی از چگونگی وقوع این آتش سوزی را برملا می‌سازد.
تازه ترین ها از ایراد در مورد پیگیری آتش سوزی در بندر اسلام قلعه. گفته شده تا 1000 موتر و تانکر در رویداد سوختند. به دنبال این آتش سوزی قیمت مواد سوخت و غذایی در کابل به گونه چشمگیر افزایش یافته. شمار از مردم در پایتخت میگویند که بهای 1 کیلو گاز مایع به 80 افغانی و 1 لیتر تیل به 50 افغانی رسیده است. در همین حال فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که کند شدن واردات در 15 روز اخیر باعث افزایش نرخ‌ها شده. بیشتر در این گزارش.
اعتصاب کاری صرافان و رانندگان موترهای باربری و آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات سبب افزایش بهای مواد سوخت و خوراکی در افغانستان به ویژه کابل شده است. شهریان کابل میگویند که با گذشت هر روز بهای مواد سوخت و خوراکی افزایش می‌یابد و این امر باعث نگرانی شده است. دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
اسم معمولین است که یکی از تاکسی دریورای شهر کابل تیل سابق بود 35 پاره شده 46 روپه. شاید دیگان بلند شود، نظر به اوضاعی که آدم میبیند شاید بلند شود. خواستم ما دولت تیسته که یک به مردم سهولت بیارند.
همه گاز کیلوی 50 روپه بود، حال 75 روپه شده. تاوان یک کیلو گاز ندارادم، حال یک کیلو گاز در پرسی دسی خلاص میشه.
فروشندگان مواد سوخت در کابل میگویند که به دلیل اعتصاب کاری موترهای باربری از چند روز به این سو مواد سوخت به کابل نمی رسد و به همین دلیل بهای آن افزایش یافته است. حبیب الله فروشنده مواد سوخت بر رادیو آزادی گفت:
حدود یک هفته قبل اتحادیه موترهای باربری بنابر بعضی از انتقادها و خواستهایشان از حکومت اعتصاب کاری کردن و متصل او آتش سوزی در ولایت هرات که صورت گرفت. بنابر همین دو دلیل در تمام افغانستان، در تمام ولایت، بالخصوص در شهر کابل، قیمت های گاز و تیل حدود 10 افغانی بیشتر شده و یا هم افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر خانجان یلکوزه معاون فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید از 15 روز به این سو حتی یک تانکر تیل یا گاز به افغانستان وارد نشده است. آقای یلکوزه هشدار داد که اگر حکومت به این مشکل توجه نکند وضعیت بدتر خواهد شد.
اعتصاب ده دولت
رانندگان و صرافان اعتصاب کردند. دولت خواستهایشان را قبول نمی کند. این مشکل باید حل شود. 15 روز است که هیچ کالایی وارد کشور نشده است. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد هر چیز سقوط می کند و در کنار آن قیمتی هم به میان می آید.
این در حال است که از حدود 10 روز به این سو معترضان در شمال افغانستان در اعتراض به اختطاف یک کودک بندر یاقینه را بستند و اتحادیه عمومی صرافان هم در واکنش به مقرره جدید حکومت اعتصاب کاری کردند. همچنین اتحادیه موترهای باربری در اعتراض به آنچه که عکس غیر قانونی پول در شاهراها می‌خوانند اعتصاب کاری کردند. آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه وضعیت را بدتر کرد. در این آتش سوزی صدها تانکر دیل و گاز سوختند و بندر اسلام قلعه هم بر روی واردات مسدود شد. منابع حکومتی به ویژه مقام‌های وزارت صنعت و تجارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرپرست وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. محمد خالد پاینده در توییت نوشته که برای تمویل آن معاش رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و اعضای کابینه و شمار دیگر از کارمندان دولت کاهش می‌یابد. در همین حال ولسی جرگه افغانستان از این اقدام وزارت مالی استقبال کرده و خواهان اجرای این طرح شده است. بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت مالیه از طرح تغییر معاشات کارمندان دولت به نفع کارمندان پایین رتبه خبر داده است. محمد خالد پاینده روز سه‌شنبه در توییت نوشته که معاش تعداد مشاوران فنی داخلی بررسی خواهد شد. به نوشته آقای پاینده، حکومت در نظر دارد که از معاش رئیس جمهور، معاونان او و اعضای کابینه بکاهد تا این روند تمویل شود. در همین حال، ولسی جرگه با استقبال از این گام وزارت مالیه می گوید که هر گونه اقدام عملی در راستای افزایش معاش کارمندان دولتی را ستایش می کنند. زلمه نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه.
پارلمان و کمیسیون مالی و بودجه هم همین است که از معاشای گزاف مانند معاشای انتی یا معاش رئیس جمهور، معاونینش، کابینه، وکلا، وزرا، هر کس که باشد از اونا کاسته شد، به معاش معلمین، مامورین ملکی و نیروهای امنیتی ما که اضافه شد. ما طرفدار ازی هستیم، گپ نیکست اقدام نیکست، ما ازی استقبال میکنیم بس در صورتی که این کار عملی شود.
با این حال یک عضو دیگر کمیسیون مالی ولسی جرگه میگوید که در نشستی که با مسئولان وزارت مالیه امروز سه‌شنبه داشتند، به توافق مطلوب درباره بودجه سال مالی 1400 نرسیدند. عبدالظاهر سالنگی میگوید:
وزارت مالیه گذاشت ما از قدم خیرشان استقبال میکنیم، ولی ما تا ساعت 2 بجره امروز با کمیسیون مالی و بودجه بودیم، با مدیر مالی و رئیس بودجه بحث داشتیم. ما برای یک نتایج مثبت دست نیافتیم و بحث معکول شد به فردا. اگر اطمینان که وزیر مالیه فرصت مساعد بسازه ما از استقبال میکنیم.
هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. آیا مقدار پولی که از کاهش معاشات رئیس جمهوری و اعضای کابینه مشاوران فنی دولت کاسته می شود برای افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه کافی است؟ پاسخ این پرسش روشن نیست. طرح تازه وزارت مالیه پس از چند هفته جنجال میان مجلس و حکومت اعلام شده است. پیش از این ولسی جرگه دو بار طرح بودجه سال مالی 1400 را بر اساس 19 دلیل از جمله عدم تعادل معاشات کارمندان دولتی رد کرده است. طرح سوم بودجه روز پنجشنبه هفته گذشته به ولسی جرگه فرستاده شد. با آنکه طرح سوم آن نیز از سوی برخی نمایندگان با انتقاد روبرو شد، اما تا کنون سرنوشت آن روشن نیست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید که در 20 سال گذشته روی کمیت آموزش کار شده، اما از لحاظ کیفیت مشکل زیاد وجود دارد. رنگینه حمیدی امروز در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت و افزون بر کمیت، بر بهبود کیفیت آموزش نیز توجه میکنند. جزئیات در این گزارش.
اگرچه وزارت معارف افغانستان در 20 سال گذشته در زمینه سازی آموزش پیشرفت قناعت بخش داشته، اما سرپرست این وزارت پیشرفت در عرصه کیفیت آموزش را ناکافی می‌داند. رنگینه حمیدی روز سه‌شنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که در یک سال گذشته این وزارت در عرصه بهبود کیفیت تلاش کرده است.
ما روی کمیت زیاد کار کرده، اما از این پس بر کیفیت کار میکنیم. با تیم رهبری جدید روی پالیسی تازه موافقت کرده و از این پس هدف اصلی وزارت معارف مکتب ها است و اگر ما پالیسی خود را مکتب محور کنیم، به این باور هستیم که آن خدماتی که ما میخواهیم که کیفیت را به دانش آموزان برسانیم انشاءالله میرسیم.
خانم حمیدی گفت که در سال 1399 در سراسر کشور 650 مکتب جدید ساخته شده. با گفته او با آمدن اصلاحات از این پس به همه مکتب‌های کشور توجه می‌شود تا بر بنیاد سیستم منظم کیفیت آموزش بالا برود. این در حالی است که چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در مراسم گشایش مکتبی در ولایت خوست با انتقاد از وزارت معارف گفت که هنوز هم از لحاظ کیفیت در نصاب درسی مشکل وجود دارد. اما خانم حمیدی میگوید که برای حل این مشکل در سال آینده کتاب‌های جدید چاپ و توزیع خواهد شد. به گفته سرپرست وزارت معارف 12,200,000 جلد کتاب جدید چاپ شده و در سراسر کشور به دانش آموزان توزیع خواهد شد. او افزود که 37,000,000 کتاب دیگر زیر چاپ است. خانم حمیدی از تکمیلی نصاب تعلیمات اسلامی در سال 1399 نیز خبر داد و گفت که در این بخش 2,200,000 جلد کتاب درسی آماده شده است. پیش از این اختلافات زیادی در مورد نصاب تعلیمات اسلامی وزارت معارف وجود داشت و در چند سال گذشته تکمیل نشده بود.
مسئولان اداره محیط زیست جوزجان میگویند برای یک ماه نهال میشنانند. با گفته آنها سرسبزی نقش بسیار مهمه در زندگی اجتماعی مردم دارد و پیام‌آور صلح است. بیشتر در گزارش.
برنامه ما خوشبختانه آغاز شده و ما کمپاین تحت شعار صلح و سرسبزی را اندازی کردیم که خوشبختانه شعار امسال
خوجسته قیام رئیس اداره حفاظت از محیط زیست جوزجان میگوید که کمپاین سرسبزی برای یک هفته ادامه خواهد داشت. بهشت فدا یکی از اشتراک کنندگان کمپاین در شبرغان میگوید می خواهد شهر شگوفان شود.
امروز من خیلی خرسند هستم که من به نیست یک شهروند یک درخت را به امید آرزوی صلح می کنم، به امید سرسبزی که همیشه این سرسبز باشه و وطن ما درخشان شد و زیر سایه از تمام اطفال ما جوانای ما کار کنن و پیکار کنن و از او لذت ببرن.
او از مخالفین دولت می خواهد تا دست از جنگ و خشونت بکشند و با استفاده از فرصت پیش آمده صلح کنند. انجینیر محمد حسین صالح شاروال شبرغان از هماهنگی و همکاری مؤسسه ها و اداره های دولتی در قسمت سرسبزی شهر شبرغان استقبال می کند.
با ما تصمیم داریم امسال حدوداً 70,000 نهال در شهر شبرغان در سه نقطه آغاز بکنیم.
اداره ملی محیط زیست افغانستان سال پیش رو از غرس 25,000,000 نهال در سراسر این کشور خبر می دهد. جلال الدین ناصری رئیس میراث‌های طبیعی این اداره میگوید
اداره ملی حفاظت محیط زیست و کمیته موظف که متشکل از چندین وزارتخانه هستند، مثلا وزارت محترم زراعت، شاروالی کابل و شاروالی های ولایات و مثلا وزارت محترم احیا و انکشاف دهات، شهرسازی و دیگر وزارتخانه. اینا آمادگی از این نشان دادن و پلان تدوین کردن که امسال بخیر در سراسر افغانستان حداقل ما 25,000,000 غرس بکنیم.
او گفت نهادهای مدنی و مردم خود را مکلف می دانند تا تعداد زیادی نهال غرس کنند و از آن مراقبت نمایند. شهر شبرغان از جمله شهرهای سرسبز شمال کشور است که با داشتن یک باغ قدیمی به نام جنگل باغ، 70,000 درختان زینتی مانند ناجو، مرفان و ارغوان در آن قامت بلند کشیده اند. اطراف بخت پارک شبرغان نیز نهال‌های زینتی رویده و باور شهرنشینان بسیار خوشایند است. در کنار این همه قرار است در جریان یک ماه برنامه درختکاری و نهالشانی بیش از 1,000,000 اصل نهال در نقاط مختلف ولایت جوزجان غرس شوند. عالم عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان از آن یادآور شد.
در حدود 40,000 اسلندیال ما تهیه کردیم و 30,000 هم از مؤسسات همکار که در حدود 70,000 اسلندیال در این کمپاین ها غصب می شود از طریق کمپاین های البته رسمی، اما جدا از او قوریه‌دارا در اینجا بیشتر از 300,000 اسلندیال دارند دیگه، مردم های اشخاص افراد نیالای دارن که انشاءالله بیشتر از 1,000,000 اسلندیال در سطح ولایت جوزجان غصب میشه و انشاءالله توسط همه مردم در این کمپاین سرتاسری نقش دارن.
مسئولان با طرح برنامه نهالشانی مردم را تشویق نمودند تا شهرنشینان شهرشان را با نهالهای زینتی و مسمر بیارایند، طرحی که حالا در عمل پیاده شده و نفس تازه در قلب طبیعت شهر شبرقان دمیده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک سلمان در کابل با ایجاد کتابخانه کوچک در سلمانیش در برابر خواندن کتاب به مشتریانش تخفیف می‌دهد. اسدالله 350 جلد کتاب در سلمانی خود در کوته سنگی جمع‌آوری کرده و مشتریانش را به کتابخانه تشویق می‌کند. او می‌گوید هدفش ترویج کتابخانه در جامعه است. بیشتر در این گزارش.
سلام علیکم.
اینجا تنها سلمانی و پیرایشگری نیست، بلکه محلی برای کتابخانی هم است. پیرایشگری که در کوته سنگی سلمانی خود را به کتابخانه کوچکی تبدیل کرده است. مشتریان تا رسیدن نوبت کتاب می‌خوانند. در این کتابخانه کوچک 350 جلد کتاب با عنوان‌های مختلف گردآوری شده. شماری از کتاب‌ها را مشتریان آورده‌اند و شمار دیگر را اسدالله مالک سلمانی خریده است. اسدالله 35 ساله زمانی که به دلیل فقر از کشور مهاجرت کرده بود، مکتب را در کشور همسایه نیمه تمام رها کرد و با ایجاد این کتابخانه در پایتخت کشورش هم کار فرهنگی می کند و هم پول به دست می آورد. او کتابخانه را فرهنگ گمشده مردم می داند و برای تشویق مشتریانش در کتابخانه تخفیفی برای اصلاح موی نیز در نظر گرفته است. میگوید از مشتریانی که کتاب میخوانند مطالب زیادی میآموزد.
امی باعث شده که من یک چیزی مطالعه بکنم. امی دوستم که من اینجا مطالعه میکنم، باز یکان گپای جالب که یاد میگیره بر من قدمم شریک میکنه، مرا معلومات میده.
مشتریان اسدالله نیز با اشتیاق بیشتری به دکانش میآیند. آنها این کار را ستایش می‌کنند و می‌گویند در شرایطی که خشونت و جنگ از مردم قربانی می‌گیرد، ترویج فرهنگ کتابخانی در اصلاح جامعه نقش اثرگذاری خواهد داشت. امین الله امینی یکی از این مشتریان.
فرهنگ کتابخانه یک فرهنگ بسیار عالی است که متاسفانه در کشور ما تا هنوز مروج نشده و تشکر میکنم از دوست ما کسی که سلمانی را ایجاد کرده که اینجا کتابخانه را بر ما و شما ایجاد کرده.
شماری از باشندگان کابل افزایش کتابخانه ها و دسترسی آسان به کتاب را بسیار مهم میپندارند تا مردم در زندگی اجتماعیشان بیشتر با کتاب مقابل شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. وزیر خارجه آمریکا خانه تحقیق در مورد حمله راکتی در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی کشته شد. این راکت در یک منطقه کردستان برخورد کرد. جزئیات بیشتر از سید سمع عباس.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواهان تحقیقات در مورد فیر راکت در عراق شده که در آن یک قراردادی ملکی آمریکا کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بلینکن در اعلامیه‌ای که شام دیروز نشر شد گفته است این حمله ایالات متحده آمریکا را بسیار نگران ساخته و افزود که در این مورد با صدر اعظم حکومت محلی کردستان عراق مسرور بارزانی صحبت کرده و به او گفته است که آمریکا در بخش تحقیقات و کشاندن عاملین این حمله به عدالت حاضر است همکاری کند. یک سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق دیروز در اعلامیه‌ای که از طریق تویتر نشر شد کشته شدن یک قراردادی آمریکایی را تایید کرده و گفته است 5 قراردادی دیگر ملکی زخمی شدند. بلینکن گفته است مقامات به خانواده قراردادی کشته شده تسلیت گفته و با خانواده های عراقی های بیگناهی که زخمی شدند اظهار همدردی کردند. وزارت خارجه حکومت محلی کردستان عراق در خبرنامه خود نوشته است این راکت از منطقه جنوبی اربیل که با سرحدات ولایت کرکوک نزدیک می باشد فجر شده و بر یک محل مسکونی در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرده است. مقامات آمریکایی قبل از این گفته بودند در حمله راکتی بر شهر اربیل مرکز ولایت نیمه مختار کردستان قرارگاه‌های ائتلاف نظامی جهانی هدف قرار گرفته بود. در اینجا بسیار نظامیان قوای ائتلاف مستقر می باشند. در چند ماه اخیر مسئولیت بعضی حملات بر نظامیان، قراردادی‌ها و تأسیسات نظامی آمریکایی را در عراق گروه‌هایی به عهده گرفتند که به گفته مقامات عراقی با ایران ارتباط دارند. در آخرین حمله کشنده بر قوای ائتلاف در عراق که در ماه مارس سال گذشته صورت گرفت، یک تبع بریتانیایی و دو آمریکایی کشته شدند.
پنجرین به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. هیئت حقیقت‌یاب می گوید در پیوند به آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه به پیشرفت‌های خوب دست یافته اما جزئیات نداده است. محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که معاش کارمندان پایین رتبه ملکی به شمول معلمان در سال مالی 14 به گونه چشمگیر افزایش می‌یابد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار به اردو این کشور در مورد پیامدهای جدی سرکوب معترضان هشدار داده است. سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را داد. و سارنبالان خواهان جریمه 950 هزار روبلی معادل 13 هزار دلاری الکسی ناوالنی منتقد کرملین و مخالف سیاسی روسیه شدند. آنها در جریان محاکمه امروز ناوالنی در مسکو این خواست را مطرح کردند. متحدان او گفتند محاکمه انگیزه سیاسی دارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون هم رویدادهای ورزشی.
ولایت‌های ننگرهار و لغمان تیم‌های کرکت خود را برای مسابقات درجه دوم ولایتی اعلام کردند. این مسابقات در ولایت‌های خوست و ننگرهار را اندازی می‌شود. در هر تیم 15 تن بازی می‌کنند. ننگرهار در گروه خود با ولایت‌های فرا، پکتیا و زابل بازی میکند و لغمان در گروه خود با تیم‌های ولایت کابل، هرات و بلخ به میدان میرود. انتظار میرود که مسابقات درجه دوم ولایتی کرکت روز جمعه 13 در 4 گروه با حضور تیم‌های 16 ولایت آغاز شود. انتظار میرود نصرت حق پرست ورزشکار مبارزات آزاد با عارف افریقای خود مسابقه کند. این مسابقه در دهم عمل از سوی سازمان UFC در لاس ویگاس امریکا برگزار میشود. UFC سازمان جهانی است که مسابقات مبارزات آزاد را برگزار میکند و در سال 1993 ایجاد شده است. آقای اقپرست در صفحه فیسبوک خود نوشته که وای در لاس ویگاس در برابر حریف نیرومندش از افریقای جنوبی بازی میکند. نصرت حق پرست ورزشکار افغان پیش از این هم در مسابقات قبلی خود خوب درخشیده است. او در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکند و پاکستان بازی 20 اواره با افریقای جنوبی را برد. این بازی میان پاکستان و افریقای جنوبی در پاکستان برگزار شده بود. در مسابقه سوم این بازی ها پاکستان قاره را دیروز برد و افریقای جنوبی را دعوت به توپ زنی کرد. افریقای جنوبی در 20 اواره تعیین شده 8 بازیکن خود را از دست داد و 164 دوش انجام داد. تیم پاکستان هدف تعیین شده را در اوور 18 و با از دست دادن 6 بازیکن تکمیل کرد و بازی را با تفاوت 4 ویکت به نام خود ثبت کرد. قابل یادآوری است که پیش از این نخستین بازی 20 اواره بین المللی را پاکستان و دومی آن را افریقای جنوبی برده بود.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صوفی همکار تکنیکی ما. حالا نوبت نشر دو برنامه هفته وار است. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه تفریحی مربای مرچ خواهد آمد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه بر موضوع خشونت با زن به خاطر تفاوت سنی در ازدواج صحبت میکنیم. چرا بعضی از دختران به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار میگیرن؟ و خصوص اگر نسبت به شوهرشان در سن بالاتر قرار داشته باشند.
سن بالا سی شوهر من روی از ما گشتون نگنه، ما اولادم 4 اولاد دارم.
تحقیر، توهین، دل سر ساختن شوهر از خانم توسط اعضای خانواده و اقارب شوهر به خاطر بالا بودن سن خانم، هرچند با تفاوت کم، میتونه زندگی یک زن را تباه کنه.
بالاخره ای دختر طلاق دادن.
چی باید کرد تا مانی شکنجه و عذاب زن از بابت بلند بودن سن و سالش از شوهرش؟ در گزارشی که روی همین موضوع آماده کردیم به جزئیات او پرداخته شده. در آغاز خانم با اسم مستعار نفیسه میگه به سبب 2 سال تفاوت سنی که با شوهرش داشت، خشونت های زیاد کلامی را متحمل شده تا اینکه شوهرش را از او دل سرد و به ازدواج مجدد سوق دادن.
از ما 15 سال از آرسیم میشه. شوهر مسندش از ما کده 2 سال پایان بود. دیگه ما بسیار روزای بعد دید. هر کس که مقاومش میشود میگفت آرس تو کلان است. زیادتر خوشوی امرای ننه زیاد میگفت بخاطر زبین خانه بود. مردانه میداد ما تو را گرفتیم. این سندتم از بچه ما کده بلنده. زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه. دگوش شوهر من زیاد تا میگه پارو میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سایی شوهر من روی از ما گشتون دگنه من اولادم 4 اولاد دارم سر از ما رو سر دیگه از هم آورد مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمم هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
با گفته خانم نفیسه او زمانی که ازدواج کرده بود شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت. به هر حال فرزانه محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی قضیه مشابه را از یکی از دختران اقاربشان یاد میکنه که 4 سال از شوهرش بزرگتر بود. به خانواده شوهرش هرچند خودشان از او دختر برای پسرشان خواستگاری کرده بودند، اما بعدها سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانیدند.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن میپالیدند، دیدند که ننوی دخترشان اما یک دختر خوب است، این دختر خواستگاری کردن، نارسی شد. بعدش امین انوای دختر ای خانم هم دایم آزار میدادن، برش مشکلات ایجاد میکردن، هر دقیقه تنه میدادن که تو پیر هستی. 28 ساله بود، بچه 24 ساله بود، دایم برش تنه میدادن بیادر ما جوان میمونه ما برش زن میگیریم، امروی تو پیر زن چی کنه، اولاد هم آورده نمیتونی به خاطر که سنت بزرگ است. خانه پدر روانش کردن، جنجال های فامیلی زیاد به وجود آمد، بالاخره ای دختر طلاق دادن. با می شکل بود که تا زندگی خود دختر ای نام خراب شد به خاطر که دخترشان دخان و مردم بود.
اما بعضی از مردان هم میگن وقتی درک دقیق و رضایت میان زن و شوهر باشه، در صورت میتوان تفاوت سن را هم نادیده گرفت و خوشبخت شد. باقی ایرف ها را از عبدالستار باشنده دهدانای شهر کابل بشنویم.
خب تنه مردم ما پشت نمیگردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم، خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه، مردم دیگه باید مداخله نکنه چون سن مهم نیست دیگه، اخلاق و چیزا معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهم هیچ مشکلی نداریم، درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
بسیار دیده شده اگر یک دختر کم سن را حتی قبل از رسیدن به سن قانونی با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر به نکاح می‌تند، خانواده ها خاموش هستند. اما اگر دختر کم هم سنش از شوهرش بزرگتر باشه، با حرفای نیشدار توهین و تحقیرش کرده بار بار به رخش می‌کشند. گفتنی است بعضی ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده میشه. رابعه کارمند یکی از دفاتر دولتی نیست، چنین فکر و نظر داره.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه، زود جوان میشه، زود هم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن، اولاد دار شوه خوب بیدار خویه هاست، جنجال ها، مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن، اولاد میگه نمیکنه. بعد اگر اولاد دارش بیخی خراب میشه، چون عقیده ما مردم هم است که مردای ما زود پیر نمیشه. مرد تا هر وقتی باشه صاحب اولاد میشه، ولی خانم درد کمر و جان درد سردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنن.
شاید بعضی ها فکر کنن که دختران با سن بالاتر از شوهر صاحب طفل شدن نمیتونن. از دید طبی سن بهتر بارداری زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان میتونن از آغاز قاعده ماهواری تا 51 سالگی باردار شوند. اما دیده شده دختران با ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی هم با تفاوت کم با شوهر تحقیر میشن. با گفته آگاهان دین، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنگام ازدواج با اولین خانمش بیبی خدیجه 25 سال داشت، در حالی که حضرت بیبی خدیجه 40 ساله بودند. و ازدواج با حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز از سوی بیبی خدیجه پیشنهاد شده بود. محمد الله سیدزاده آگاه امور دینی میگه توهین و تحقیر به خاطر بزرگی در سن و سال از لحاظ اسلام ناروا و گناه است.
حضرت خدیجه الکبرا 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده، تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده، ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام به طرف خدیجه یک تصور احانت آمیز نکرد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اون عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. ایره برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فلحاظ از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد احانت تحقیر توهین قرار میده، یه گناه عظیم را مرتکب شده.
نهادهای دادخواهی و دفاع از حقوق زن میگن قضایای خشونت که نزد اونا به ثبت میرسه، تعداد از او ناشی از عدم هماهنگی از لحاظ تفاوت سن میان ای زنان با شوهرانشان است. خانم ناهید مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغانستان در این مورد حرفهای برای گفتن دارد.
متاسفانه اکثریت قضایایی که پیش ما رجعت داده میشه و قضایایی که پیش ما میاد، از اکثریت موارد دیده میشه که قضایای خشونت های فامیلی است. ما این قضایا را یا با وزارت امور زنان یا با نهادهای وکیل مدافع و مساعده حقوقی در راجع میسازیم تا اینکه مشوره های حقوقی و همچنین حمایت های حقوقی از این قضایا صورت بگیره. و ازدواج با تفاوت سنی هم یکی از موارد خشونت های است که در اجتماع ما متاسفانه اکثریت موارد وجود داره. وقتی قوانین ما ازدواج زیر سن نمیپذیره، پس ازدواج با تفاوت سنی هم میتونه که در درازمدت زمینه ساز به سایر خشونت ها باشه.
افغان بر کاهش خشونت کمپاین های آگاهی دهی را دایر کرده. تیپ این کمپاین ها به شکل حضوری و آنلاین از دو طریق دایر شده و گسترش این کمپاین ها صرف در کابل نبوده، بلکه در ولایات و ولسوالی ها و 7 زون کشور ما را دایر کردیم تا بتونیم گراف خشونت ها را در جامعه کمتر بسازیم.
بوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان به این باور است که در افغانستان هنگام ازدواج کمتر سن و سال پسر و دختر را مد نظر می گیرند که این خود سبب مشکلات بعدی روحی و روانی برای زنان می شه.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه، دخترها قربانی میتر. مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرایشان هیچ وقت به عنوان یک همسر خوب، ایدئال و مثبت نمیبینن و ما همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است که متاسفانه در افغانستان وجود داشته و ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتونن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل را میتونن حل کنن.
محسوم ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
در این بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد خشونت با زن به خاطر بالا بودن سن او از شوهرش چگونه میاندیشن و چی گفتنی دارن.
نامم از ارلش سرمست است، محصل پروگرام ماستری بخش روابط بین الملل یکی از پنتونا در بیرون از افغانستان. امی دو نفر در شروع تفاهم کردن که زندگی خود امرا یکی دیگه خود با وجود تفاوتهایی که است یک جای سپری کنن. بنابراین هیچ کس باید برای خود این حق نده که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به هم رابطه که بینشان است شود.
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که تر از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. تر از این مسائل اگر فکر کنن بهتر است.
جمیل کریمی هستم، یکن از فعالان حقوق زن در ولایت غور. سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای خانواده وارد میشه، مخصوصا به رو روان دختر خانم، منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به معضل میکشنه.
دوستان عزیز، مسئله در نظر داشت سن و سال دختر و پسر هنگام ازدواج و خصوص در زندگی زنان از چی اهمیت برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگر در این مورد را با خانم حلیمه پرستش، فعال حقوق زن و رئیس امور زنان ولایت غور مطرح می سازم. بانو پرستش، در آغازی را می خواهیم بپرسم که اگر یک خانم از لحاظ سن از شوهرش کم بزرگتر باشه، می تانه که سبب مشکلات در زندگیشان شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بدن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
تشکر. و یک سوال دیگه ای که چرا بسیاری از خانواده ها در آغاز بالا بودن سن دختر را میپذیرند و به خواستگاریش هم میرن، اما بعد از ازدواج عروس را به خاطر سن و سالش مورد طعنه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن، باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر را در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانی های زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
خب اگر پسر با رضایت و رغبت دختر بزرگتر از خودش را انتخاب و با او ازدواج میکنه، پس چی سبب میشه که بعدها به دیگرها اجازه دخالت را میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و اون منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هسته، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
یک موضوع را چگونه باید تفهیم کنیم که در مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معروفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
بله، خانم حلیمه پرستش، فعال حقوق زن و رئیس امور زنان ولایت غور، ممنون از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش داشت.
خب شنونده های عزیز، برنامه زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و براتون تقدیم کردم در همین جا خاتمه می‌یابه. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. مربای مرچ ما این بخیر آماده نوش جان کردن است. امیدواریم که با دل جمع این مربای مرچ نوش جان کنین. در شروع برنامه سر به اوزه 66 میزنیم و شما را از جلسه استراریشان با خبر میسازیم.
کمان
زندان سایبان پست‌های شال و مشاورین محترم حوزه 66، به جلسه اضطراری ما خوش آمدین. این جلسه را به خاطر گرفتیم که چروالی تصمیم گرفته که تمام دستفروش ها و تفنگی هایی را که در پیاده‌روی سرکا مصروف کار هستند از شار بکشه، و این کار خودتان میفهمین که برای ما و شما بسیار گران تمام میشه. دیگه این جلسه را برگزار کردیم که چی کنیم، مشوره شما چیز در این باره؟
صاحب، وقتی که چروالی تصمیم گرفت شما چی گفتین؟
ما چی میگفتم؟ ظاهرا قبول کردم و گفتم که کار خوب است. دو جلسه خو نمیتونستم که میگفتم نه، والا این کار نکنید.
خیبر یک چند وقت از خوردن میوه پریز هستیم دیگه.
بله، دیگه چاره نیست. باید یک فکر کنین که چی کنیم. کی دستفروش ها و تبنگی ها دوباره در شهر در گوشه و کنار مصروف کار باشن، که بدون اینا خو زندگی نمیشه، نه؟
صاحب، حال خود قطع چروالی توافق کردیم که در این کار همکاری میکنیم. اینال کار میکنیم که نه سیخ بسازه و نه کباب. صبح تا دیگر امرای همی دستفروش ها و تبنگی ها دگشت میباشیم. نیم روز یک طرف شار میبریمشون و نیم روز دیگر طرف شار. اون هم به سربازای ما ورزش میشه و هم به بانی که ما شما رو یک ساعت نیم ساعت میمانیم که در شار کار کنین، حق خودم میگیریم.
ببینین، وقتی چروالی تصمیم گرفت هدف ای بود که بیروبار شار کم شوه. وقتی رقمی کنیم خب بیروبار شار دو چند میشنه. ای پیشنهادت قابل قبول نیست، یک فکر دیگه کنین. ها
ساید، من میگم بیاین یک کار دیگه کنیم.
مثلا چی کار کنیم؟
ساید، من میگم که حال خوب با چروالی توافق کردیم.
خب
که ای دستفروش ها و تبنگی ها و کراچی ها را از شار میکشیم.
میکشیم ها،
و باید بکشیم، چرا که اگه مخالفت کنیم تمام مطبوعات علیه ما گزارشات تیار میکنن.
راست میگی.
خوبترشی است که برای یک چند وقت اینا را میکشیم و بعد از یک دو ماه پس از هر تبنگی و کراچی و دستفروش پیسه میگیریم.
آفرین
که ما براتون جای میتیم. اون هم روزانه حق خود میگیریم و هم از جایی که میتیم برشان دوباره پیسه میگیریم.
آفرینه.
با این کار هم جای سرشان دوباره مفروشیم و هم دوباره کار ما جور میشه. سای بیازو کشیدن این تبنگی ها و کراچیوانا و دستفروش ها هیچ وقت نتیجه نداده. امدفعه خواه هیچ نتیجه نمیته. خاطرتان جمع باشه. مقصد برای یک چند ماه کم حوصله کنین، چون در این چند ماه که شار پاک میباشه با سر دسترخانای ما میوه نمیباشه. نیست؟
من میگم زنده بود مشاور حوزه 66، بیار که مطالق سر تا یک ماچ کنم.
نه صاحب، امروز ماچ نکنین که سر ما تیل شرشم چرد کردیم. بوی میتا باز در دیگه جلسه بخیر.
شنوندگان عزیز، با سلسله برنامه های آشپزی مربای مارج ای هفته طرز تهیه سوپ مسئول به شما یاد میدیم که سوپ مسئول چگونه تهیه میشه. بشنوین.
شنوندگان عزیز، ای هفته به همکاری رستورانت 90 ستاره قصر لندن طرز تهیه سوپ مسئول را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ مسئول چگونه تهیه می شود. لطفاً خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: مسئول یک نفر، دیگ دولتداری یک دانه، دیگدان بی مسئولیتی برای پخته شدن سوپ مسئول یک دانه، روغن بی‌اعتنایی یک کیلو، مرچ فریبکاری و فساد اداری به قدر ضرورت، پودر بیغمباشی و دروغگویی و خویشاوندی به قدر ضرورت، کم زیادتر. طرز تهیه: در قدم اول یک نفری که گوشایش کر و چشمایش کور باشد را گرفته در داخل دیگ دولتداری بیاندازید. پس از آن روغن بیتنایی را بالای آن علاوه کنید و دیگ دولتداری را بالای دیگدان بیمسئولیتی قرار دهید و خوب شور بدهید که با هم مخلوط شده و خوب گیرند و گت شوند. بعد از آن مرچ فریبکاری را با آن یک جا کرده و آتش دیگدان بیمسئولیتی را زیاد کنید که سر قیام بیاید. وقتی دیدید سر قیام آمد، پودر بیغمباشی و دروغگویی و خیشواندی را بر روی آن بپاشید و خوب چمچه بزنید و سر دیگ را بسته کرده برای چند دقیقه آن را بالای آتش نفاق بگذارید. برای این که سوپ مسئول مزه‌دار شود، حمایت بعضی از قماندانان و قاچاقچیان را با آن پاش داده و دم بدهید. سوپ مسئول آماده شده است. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ برای بعضی ها قابل هضم نیست، لذا در خوردن آن از احتیاط کار بگیرید و یا قبلا با دکتر مشوره کنید.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که به شفاخانه های خصوصی و دو موضوع دیگر رابطه نیمه مستقیم داره.
چی کدین؟ کنول دازیس زده؟
تو بیا نه سر طبیب صاحب، کی دکترها جان در جان بچیم نماندن، اینا چی میکنن؟
پدر جان، جای سوزنات درد میکنن که ایت نگو، دستکایم خوار خوار شد.
تو باش بچیم که این سرطبیب صاحب خودش آمده، اینال رگ دست تا پیدا میکنن.
چرا؟ چی شده؟
شش تا دکتر دورش جمع شدن، اما یکیشان نمیتونه که رگ دستش پیدا کنه که کانولا بزنه. دستاش غار غار کنن سر وینه سل کنه.
تو باش حالا ما پیداش میکنم. ایسو بیا، ایسو بیا.
بینه اینه
تو بیا اینجا، اینه اینجا باش، من اینجا سوزن بزنم. اینه پیدا کدم. آرام باش بچیم، آرام آرام.
دستکایم غار غار شد.
او اینجا نبود، تو باش باش، اینه خود گریان کدی دیگه سوزن میخوری. تو بگی بود چه بکش که دفعش کنولو بزنی.
چی میکنی و سر طبیب سر؟ دستای شخ و غار غار کدین، آل دلتان است که پایشم غار غار کنین. تو بابا شما پاس شوین که من خودم رگ دستش پیدا کنم. بیار کنولا مرا. تو باش بچه میسو کن.
اینه
آفرین، خدا زیاد شور نته. آفرین، آسینه تا بالا کو. اینه یک دقیقه، اینه یافتمش اینجاز. اینه جز چرای نزن امیجاز. اینه بیارین دیگه پلاستر پلاستر کنین.
اینیم پلاستر.
اینه بیادر یک رگ دست پیدا کنه نمیتونین شما. بریم بچیم سیروم ده یک شفاخانه دیگه برات تیر میکنم. اینا که کانولا بسته کده نتونستن، سیروم دیگه چرا خم تیر کنن؟ بریم گمش کن.
اوزان امو کورتی ماشی مرا بیار که امروز هوا کم سرد است. آو بیشک والا، ای زنم سایه هر روز منظم وظیفه میره.
چی را سهل داری از پشت شیشه؟
ای چی کدی کورتی مرا آوردی یا نه؟
آه نه، ما چی را دیده بوده که تفسون شده بودی؟
چیز نه، زنم سایه را دیدم که وظیفه میرفت، خوشم آمد، منظم و شیک طرف وظیفه خود رفت. خوشا با حال شوهرش که همه تو یک زن شیک داره.
آوالا ما هم دوست دارم که همه تر خودش شیک و منظم بسازم و برم در گانجای وظیفه داشته باشم.
متوجه هستی که چی میگی اوزن؟ دیگه تو شوقار نکنی که باز از پیش موگار میشی ها.
لالا خود چند روز میشه که در این شفاخانه بستر هستی؟
چهار روز میشه که چهار سال سرم تیر شده.
وی وی تکلیف چی است؟
والا اگه می خودمان بفهم که چی تکلیف دارم خوی نمی جفتیده منه.
یک سوال میتونم ازت پرسان کنم؟
بگو نه چی سوال داری؟ تا میارده سوال کده میرفتی بگو.
امی دکترها در نسخایشان چی نوشته میکنن که تنها در ملتون پایان و ماین خانهشان خونده میتونه و دیگه در ملتون ها نمیتونه اون نسخه را بخونه؟
خوبا میشه فر خود نشته میکنه که یک جیب شما به فیز و ماینی لابراتوری لش کردیم، جیب دیگیش تو با پیسه دوال لش کن.
مربای مرچه که نوش جان کدین خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم. شما دیگه باقی برنامه های رادیو آزادی را بشنوید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.